جلسه ششم درس مختصر.
من معذرت میخوام، ببخشید چند دقیقه.
شنبه
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله کوتاهی نسبت به اون حدیثی که خوانده شد و بعضی از رفقا سوال کرده. در اون روایت ذریه تفسیر شده بود به آل محمد، تفسیر شده بود به ذریه اهل بیت، تفسیر شده بود به الائمه الاوصیا، اطرت هم تفسیر شده بود به اصحاب عبا و اهل بیت و حضرت زهرا شامل نشد. در اون آیه تطهیر چطور میشد؟ استشباکات به اون میشد. اونجا دارد اهل البیت و حضرت زهرا هم یقینا داخل در اون هست. اینجا اهل بیت تفسیر شده به الائمه الاوصیا، اطرت تفسیر شده به اصحاب ابو. جواب این است که اطرت یه معنای لغوی دارد به معنای قوم قبیله، قوم قبیله اطرت، هزار نفر باشد، صد هزار نفر باشد، این معنای لغویشه. اهل البیت هم بیت کسی، اهل بیت اون شامل میشد به اون کسانی که تو اون خانه هست، این معنای لغوی این ها. ولی در این لفظ ها اطرت اهل بیت، اینها که استعمال می شد به معنای لغوی نبودن، اینها اخص بودند، معنای لغوی نبودند، از بعضی از جهات اخص بودند، از بعضی از جهات ای بسا اهم بودند. در خود روایات اطرت از حضرت امیر علیه السلام سوال شده، فرموده 12 امام، می فرماد من و 11 امام بعد. اطرت رو اون تفسیر کرد، در این روایت اطرت رو تفسیر کرده بود به اصحاب عبا. اطرت در اصحاب عبا شامل چند نفر میشه؟ 4 نفر، چون که اطرت حضرت خودش دیگه اطرتش که نیست، حضرت امیر و امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیه. اطرت در روایات هم به اصحاب عبا اطلاق شده و هم به 12 امام. اهل بیت هم، اهل بیت هم گاهی به اصحاب عبا اطلاق شده. از خود پیامبر هست که بله، اینها اشاره به اهل عباست، اینا اهل بیت من، و همچنین اهل بیت به 12 امام هم اطلاق شده. پس در روایات اهل بیت هم به 5 هم به اون 12 امام اطلاق شده، هم به اون 4 نفر. اطرت هم به 12 امام اطلاق شده، هم به اون 4 نفر، ولذا منافاتی ندارد در اونجا اطرت شامل حضرت زهرا بشد و بعد اطرت معنای 12 امام هم استعمال بشه، منافاتی بین اینها نیست. خب داشتیم الاطهار صفت است برای آل و آله الاطهار، دارد که جمع و طاهر کصاحب و اصحاب. اطهار جمع طاهر، مثل اصحاب که جمع صاحب، که جمعش اصحاب میان، صاحب اصحاب، طاهر اصحاب. طاهر هم یعنی پاک، و صحابت الاخیار. صحابه صحابه هر دو آمده به فت ساد و به کسر ساد. اینم اسم جمع در میاد. صحابه یعنی اصحاب حضرت، صحابه حضرت یعنی اصحاب حضرت. مفرد صحابه یا صحابه صحابی است. عرب گفتیم اسم جمعه، به یک نفر عرب چی میگن؟ عربی. عجم اسم جمعه، به یک نفر به یک نفر غیر عرب میگن عجمی، نه اینکه بگن عجم. به یک نفر عجمی گفته میشه، به یک نفر عربی گفته میشه. عجم یعنی این مجموعه، عرب یعنی این مجموعه. اسم جمع هم دیگه، اسم جنس جمعی یا اسم جمع. لذا مفرد صحابه یا صحابه صحابی با یای تشدید. حالا صحابی به چه معناست؟ صحابی به کسی گفته می شد که حضرت رسول را صلی الله علیه و آله و سلم در حال اسلام درک کرده باشد، یعنی خود انسان مسلمان شده بود، بعد از اینکه مسلمان شده حضرت را درک کرده. کافر بوده، بعد از رحلت حضرت ایمان آورده، اون را نمیگن صحابی. مسلمان بوده حضرت را درک نکرده، یعنی به خدمتش نرسیده، اون را نمیگن صحابی. صحابی اون نیست که در حالی که مسلمان بوده خدمت حضرت رسیده باشه، ولو این که دارن صحبتش طولانی نباشه، آمد یک روز دو روز خدمت حضرت بود و رفت. مثلا اصطلاحا به این گفته میشه بعد صحابی. بعد دارن به این که صحابه حضرت در هنگام رحلتش بالغ بر 114,000 نفر بوده. در هنگام رحلتش صحابه حضرت 114,000 نفر بودند. اینا لازم نیست که همشون در مدینه باشن ها، پراکنده باشن. آمده بود یه مدتی خدمت حضرت بود، رفت جایی. خب این تمام شد. و صحابت الاخیار. اخیار ببینیم جمع چیه؟ دارد جمع و خیر به تشدید. ببینید ما خیر داریم مثل سید، صفت مشبهه، مخفف می شود، خیرم میاد. کما اینکه در سید، سیدم جائزه، سید مخفف سیده، هم سید گفته می شود هم سید، سید مخفف اونه. میت میت هستش، میت بوده میشه مخففش کرد میت. اینجا هم ما خیر داریم و خیر داریم، هر دو صفت مشبه. اینها جمعشان اخیار میاد. خیر یا خیرم به کسی میگن که دارای خیر باشد، بلکه در بعض جاها دیدم کسی که خیر در روز زیاده، خیر در روز زیاده، آدم خیریست. حالا یک مرتبه خیرش به کسی برسه، چون صفت مشبه دلالت بر استمرار میگن میکند دیگه، استمرارش هم به این است که قهرن خیر زیاد باشد دیگه. کریم به کسی میگن که کرمش زیاد باشه. حالا یک کسی در عمرش یه دو نفر را دعوت کرده به شام و دیگه احدی را بعدن دعوت نکرد، این نمیگن کریم. کرم صفت همیشه گیست داره، خیر بودن هم صفت همیشه گیست در او، قهرن هم بایستی آثارش دوام داشته باشه و زیاد باشه. پس خیر مخففش خیر، هر دو جمعشان اخیار میاد. یک خیر افعل تفضیلی هم داریم، یعنی بهتر، اون جمعش اخیار نمیاد دیگه، جمعش اخیار نمیاد. لذا در اینجا که میگه و صحابت الاخیار. بعد میگه جمع خیر این اخیار، اشاره به این است که این جمع فعل تفضیلی نیست، جمع صفت مشبهی. حالا صفت مشبهه یا بالاصاله کما در خیر مخفف، یا الان کما در خود خیر بر وزن فعل بودن، بر فعل نه خیر بودن، چون یکی هاش اضافی است دیگر، خیر از ماده خیره، یکی ها مثل شریف دیگر اضافه می شود، فعل دیگه فعل. حالا البته اینجا یای اول اضافه بشه یای دوم اضافه بشه، در سید بعضی هم میگن سید بوده دیگه. حالا پس بنابراین با این گفتن این که اصلش خیره به تشدید باشه، اشاره است به این که این جمع صفت مشبه هست، نه جمع افعل تفضیل باشه. خب بله ما بخواد به ما بگن، باز ما میپرسیدن جمع چیه، میگفتیم شاید مال خیر جمع افعل تفضیلی باشه. این شرح معناش هم این است، مصنف این تعبیر را گفته، شاره هم میاد میگه این جوریه نه اون جوری، تو ما اشتباه نکنیم. ولی از ما میپرسیدن خیر به اخیار جمع بسته میشد یا نه، بایستی میرفتیم المنجد نگاه میکردیم یا المعجم الوسیط یا کتابای دیگه. اینجا در مقام شرح باید توضیح شده، توضیح میده، تمام شد. اما بعدو هو من الظروف المبنیت المنقطعت عن الاضافت ای بعد الحمد و السلاته. حالا تکه تکه بخوانیم دیگه. کلمه بعد یک قسمت از ظروف است که برای اینها چهار حالت، در یک حالت مبنی بر ذمند و در سه حالت دیگر منصوبند. یه مرتبه این است که مثل قبل، مثل بعد، فوق و مانند اینها، کلمه اولم ملحق به اینها، اونم همینجور الفاظ دیگری هم هستند دیگه. اینا چهار حالت دارن. در یک حالت مضاف الیه اینها لفظاً ذکر شده، مضاف الیه لفظاً ذکر شده، مذکور، قبل زیدن، بعد زیدن مثلا، اینجا اینها منصوبند، معربند و منصوب. صورت دوم این است که مضاف الیه حذف شده، حذف شده لفظاً و معناً منفی است، یعنی هم معنا منظور است در اونجا که فلان چیزه، هم لفظش منظور است. مضاف الیه لفظاً محذوف ولی منفی است، هم لفظاً هم معنا. در این صورت هم باز اینها معربند و منصوب. حالت سوم این است که مضاف الیه اینها محذوفه، محذوفه، نه لفظاً منفی است و نه معنا، لفظاً محذوف غیر منفی است لفظاً و معنا. باز اینجا هم اینها معربند و منصوب، در این سه صورت معربند و منصوب. حالت چهارم این است که مضاف الیه اینها محذوفه، لفظاً منفی است، معناً منفی است. در این حالت چهارم اینها مبنی بر ذمند، مضاف الیه محذوف، معناً منفی، لفظاً نه. اینجا می شود اینها مبنی بر ذمه. حالا از کجا بفهمیم لفظاً و معناً منفی؟ از کجا بفهمیم لفظاً و معناً منفی؟ از کجا بفهمیم معناً منفی است نه لفظاً؟ اینها را از این اعراب اینها تشخیص داده، یعنی در اون سه صورت اول که منصوب بود، اونجایی که خب مذکور از مضافین الیه لفظن، معننم قهرن، منظور اون که دیگه روشن، اون سه حالت دیگر مهمه. در اون سه حالت دیگر در صورت اول در مقام استعمالات، از این که ما میبینیم منصوب آمده، یعنی گاهی اوقات منصوب آمده، از این میفهمیم که مضافون الیه در اینجا هست، لفظش هم هست، اضافه هم صورت گرفته. در جایی که محذوف باشد و لفظن و معنن منوی باشد اونجا نصب میدن، میگیم به چه مناسبت اینجا منصوب. ما معنا را در اون موارد نگاه میکنیم، با قرائن به ذهن میاد که از حیث معنا مورد توجه هست، ایمان لفظش، لفظش هم از این نصبش به دست میاد که لفظنم منوی. چون اگر لفظن منوی نبود، مثل اونجایی که تنها معنن منویه مبنی میشود. یعنی دو مورد داریم ما، معنن منوی است، دو مورد داریم معنن منوی، در یکی مبنی بر ذمه، در یکی منصوب. و چه باعث شده که در یک جا منصوب شد و در دیگری مبنی شده؟ معلوم میشه اونجا که منصوب شده اضافه شده. اضافه بشه اگر لفظ در تقدیر نباشه، منوی نباشه، اضافه معنا نداره. ولی در اونجایی که معنا منویه، مبنی بر ذمه، معلوم میشه لفظی تو کار نیست. اگر لفظ تو کار بود اضافه میشد، منصوب میشد.
قسمت آخر دور نیست؟
بله،
قسمت آخر دور نیست.
دورش به این معنا که این موارد هست و ما، یعنی اینها میشینن و اینا فکر میکنن چطور شد اینجا منصوبه، اونجا مثلا معربه، اینجا مبنیه، این سه حالت چیزه، و چش میخوان بتراشن، یعنی ذکر بکنن. بتراشن، خیال نکنید همه چیزایی که تراشیده میشه دروغه، نه، خیلی از عللی که در نحوش در صرفش مطرح میشه اینا، یعنی اینا واقعا میشینن فکر میکنن، در اهل فکرم هست. خیلی از عللی را که رضی میتراشه، بیشتر اینها همش هم نباشد، بیشتر اینها مطابق با واقع، ایشون اهل ذوق واقعا هم درک میکنه. حالا در بلاغت چه حدی کار کرده یا هیچ کار نکرده، ولی ذوق بلاغش خوب بوده. عللی که میتراشد قابل باور کردن. البته بعضی اوقات به کله ما نمیره ها، خیلی از چیزان اینجا میتراشن به کله ما نمیره، ولی با گذشت زمان و خیلی سر و کله هم زدن میبینی نه، مطلب درست بوده. خیلی چیزا شده که ابتدای امر به انسان بچه است، خیلی چیزا رو میگن به کلهش فرو نمیره، وقتی که با سواد شد 20 سال در خارج رفت، اون وقت میفهمه طرف درست بوده. این معنی ندارد که من نمیتونم بپذیرم پس درست نیست، نه، خیلی پسش فایده نداره. خودمان ما بایستی ببینیم عرب چطور استعمال میکنه، ما هم چون که ما بر طبق حرف اونها میخواییم حرف بزنیم و اون نحوهی که استعمال میکنن بایستی، یعنی نحوه استعمال رو از اونها باید یاد بگیریم، بر طبق حرف اونها استعمال میکنیم. بله، بر طبق این شما اونجا در نظر بگیر، اعراب بده، اونجا در نظر نگیر، منتها به کلام باید بیاد ها، بخوره بهش، نه اینکه من دلم میخواد در تقدیر بگیرم، دلم نمیخواد، دل خواستن نیست. بایستی لحن کلام طوری باشد که معلوم باشد اینجا منویس از حیث معنا، اونجا منوی نیست، اینجا لفظش منویس، اونجا لفظش منوی نیست. خب ظرفن این آخه، بعد استعمالش ظرفی، اصل در او این است که منصوب باشد.
هم معنا هم وقتی معنا هم لفظ منویسی باشه دیگه، ما چی داریم که
و این ظرفیت دارد دیگه، منتها شیء خاصی را در نظر نگرفته. مورد چهارم بگیریم یک چیزی عرب اینجور استعمال کرده، یک چیزی دیگره. در اون مورد اخیر ما میبینیم عرب مبنی بر ذمه این را به کار برده، از اینجا معلوم میشود، یعنی در این مورد چهارم معنا را ما از دل مخاطب میفهمیم که چرا اراده کرده، یعنی مضاف الیه چیه میفهمیم که ایشان مضاف الیه را در نظر گرفته، از چشمای مخاطب متکلم معلومه برای مخاطب. میماند این که لفظش را ما یا در نظر گرفته یا نه. اگر لفظش گرفته بود نصب میداد، حالا که نصب نداده میفهمیم که لفظ را در نظر نگرفته. بله کاتب یعنی این کتابت بیانگر زبانه، گفتاره، این بیانگر گفتاره. ما با دیدن این حرف طرف را میبینیم، طرف یعنی در وقت گفتن ما میبینیم اونجور میگفت، اینجا هم ما بعد میگه، ولذا در نوشتنم بیانگر هم میشد. حالا حرکات رو لازم نیست بگذاره کاتب، ولی خب این نحوه لحن صحبت کردن در گفتن اگر بود میگفتم ما بعد، و ما از اون میفهمیم. خب اون بعد از ظروفی است که مبنیند، منقطع شده اند از اضافه، منقطع شدن از اضافه یعنی در واقع لفظن نه معنن، چون اگر لفظن و معنن منقطع بودن دیگه مبنی بر معرف می شدن. ای حالا مضاف الیه محذوف اینها که معنن منوی است چه باشد؟ ای بعد الحمد و السلام. خب چون صلوات و صلات فرستاد، بعد از اونها گفت اما بعد، و یعنی بعد از صلوات و صلات قصه از این قراره. والعامل فیه اما لنیابتها عن الفعل والاصل مهما یکن من شیء بعد الحمد و الصلاة. بله غلطه، اما این رش غلطه، چاپی غلطه، چاپی اما نه امر. و مهما ها هنا مبتدعون و الاسمیتو لازمتون للمبتدع و یکون شرطون و الفاؤو لازمتون لهو غالبن فحین تدمنت اما معنى الابتدائی و الشرطی لازمت حلفاء و لسوق لسمه. در این از این لسوق لسمه، الاسم چند تا همزه داره؟ دو تا، یه همزه الف و لامشه، یکی هم همزه خود اسم. هر دو اینها به التقاء ساکن، هر دو اینها میفتن، نه به خاطر التقاء ساکن، این همزه وصل هم دیگه، همزه وصل در درجه کلام میفتن، ولذا لام الاسم بعد از اینکه همزه و همزه ها افتاد لام میمانه، لام ساکنه دیگه، اسم البر سرش داخل میکنی لام ساکنه، سین اسم هم ساکنه، بین لام و سین التقاء ساکنه میشه، به لام کسره میدیم و همزه ها هم دیگه به اونها تلفظ نمیشه. لسوق و لسمه هر دو همزه رفت. اون آیه شریفه هم در قرائتش بئس لسم الفسوق، نه همزه المانده در الاسم، نه همزه خود اسم مانده، ولذا بایستی هر دو همزه بیفتد در اونجا. بله بله اونم همینجور. اصلا اینجا معنا الابتدائه، اینم همینجور معنا الابتدائه، الف بلامه الابتدا همزش میفته، همزه خود لفظ ابتدا میفته، میماند معنا الابتدائه، یای معنا هم میفته، نون بعد از نون لام ابتدا تلفظ میشه. خب اقامت للازم مقام الملزومه و ابقاء لاثره فی الجملته.
مقام بخونید بهتر از مقام
هست. چرا نوعا میگن به این که اسم زمانها و مکانهایی که میمیان بایستی برای فعل خودشان یا برای مصدر خودشان ظرف قرار بگیرن. این هست بر طبق اون بله مقام خوانده میشه. اون تا آیه شریفه یک جا هست قرائت ها مختلفه، رب انزلنی منزلن مبارکن یا منزلن مبارکا. یادم میاد که بعضی از قرآن را منزلن خوانده و بعضی ها و بیشترشان منزلن، و اون اگر ثابت بشد معنی ندارد. اقیم مقامه و جایگاه او، اونم که اینا این قاعده را درست کردن چون غالبا اینجور بوده که همه به صورت قاعده در آوردن، و الا از حیث معنا اشکالی ندارد که مقام چیز مکان باشد برای اقیمه اقامه و امثال ذلک. خب بعدش دارد به این که خب تا اینجا رفقا دقت کنن در مباحثه و اینها یا حالا هر چی خودشان مطالعه میکنن، این کلمات را تا یک مدت معدودی اعرابشان را ظاهر بکنن، و ما وقتی که عبارت ها را میخوانیم نوعاً کاری با عبارت نداریم، آخرش چطور باشه وسطش چطور باشه همینجوری یاد میگیریم. میخواید قواعد نحویه همچنین صرفیه ملکه بشه بایستی دقت کنید عبارت ها را که میخوانید حرکاتشان را ظاهر بکنید، مدتی این برنامه را پیاده کنید، قواعد نحو و صرف و این حرفا برای انسان ملکه میشه، بالخصوص قواعد نحو. خب میایم سراغ این اما که دارد والعامل فیها اما لنیابتها عن الفعل والاس تا آخر. یه حالا مثال ساده ای از اما، اما زیدون فقائم. در مغنی هم نگاه کنید اما رو اونجا مطرح کرده که برای تأکید مطلب میاد، تأکید مطلب میاد. در واقع اما شرط نیست، صورت شرطی داره، شرط نداره. وقتی که متکلم میگد اما زیدون فقائم، درسته در ترکیب نحوی میگه اما ادات شرط، شرطش حذف شده اما جای اون نشسته، ولی شرطی در واقع وجود نداره. متکلم نمیخواد برای قائم بودن زید شرطی بکنه، بلکه میخواد بگه به طور قطع و یقین زید قائم نیست. اون میخواد بگه منتها با این لحن اما زیدون فقائم. میگن اصلش این بوده، اصلش این بوده، نه این که اما رو از مهما درست کردیم، این نیست. میگفتن اون وقت که عوامل میخواندیم چی میخواندیم، حالا تو کتاب بود که آدم تازگی نگاه نکردم، یا همینجور زبانن میگفتن اما اصلش مهما بود و های مهما قلب به علف شد، ماما شد و میم اول با علف اولی جا به جا شدند و ام ما شد و میم در میم ادغام شد اما. ولی این نیست قضیه. این که میگن اما زیدون فقائم اصلش این بود، مهما یکون من شیء فی الدنیا فزیدون قائم، یعنی اصل این بود که متکلم اینجور بگه، اینه نگفت اونه گفته، اون جای این نشست، نه این که اما مهما بود و خلاصه با چکش و نمیدونم چیزهای دیگه آوردیم و اما مهما رو اما کردیم، این حرفا نیست. خب پس در اما زیدون فقائم میگن اصلش بوده مهما یکن من شیء فی الدنیا فزیدون قائم. مهما در اینجا ادات شرط، مهما ادات شرط، شرط سوری. مهما خودش ذاتن ادات شرط، اون اشکال نداره در همچه عبارت که جاش اما میاد، اینجا شرط واقعی، و الا در مهما تفعل افعل اونجا شرط واقعیه. در جایی که اما جاش میشیند میگن اصلش این بوده، اینجا شرط واقعی. حالا این جمله رو ترکیب بکنیم، مهما شرطیه مبتداست، یکون فعل تامه نه فعل ناقص، یعنی یقع اتفاق بیفتد. یکون فعل، فعل تام، هوه مستتر فاعلش، هوه برمیگردد به مهما. منشی جار مجرور متعلق با عامل مقدر، حال است از ضمیر مستتر در یکون. فت دنیا جار مجرور متعلق به یکون، مراد از مهما شیعه اگر چیزی. این من شیعه نامده اون مهما رو میخواد تفسیر کنه و بگه مراد از مهما شیعه خاص نیست و هر چیزی شد شده، تعمیم میدهد معنای اما رو، قابل انطباق به هر شیعی بشه. مهما یکون من شیعن فت دنیا، معنیش این است که اگر یک چیزی، هر چیزی که باشه، در دنیا اتفاق بیفته، زید قائمه، اتفاق افتادن چیزی در دنیا قطعی است یا قطعی نیست؟ قطعی است. شیء خواستم که منظور نیست که بگی شاید اتفاق بیفتد شاید اتفاق نیفتد. میگه اگر یک چیز، هر چیزی که باشه، در دنیا اتفاق بیفته، زید قائم، اتفاق افتادن شیء در دنیا قطعی و یقینی است. خب وقتی که اونجور باشد پس قیام زید معنیش این است که قطعی است دیگه. اگر چیزی در دنیا اتفاق بیفتد قیام زید، زید قائمه، اتفاق افتادن چیزی در دنیا قطعی است، پس قیام زید قطعی است. ولذا گفتیم این شرط واقعی نیست. این مخاط بگرد چگونه اتفاق افتادن چیزی در دنیا قطعی و یقینیه؟ قیام زید هم همینجور قطعی، شرط واقعی نیست که بگه اگر او بشد این میشه، او یقینی. مثل اینکه آفتاب طلوع کرده، بگی اگر آفتاب طلوع کرده باشد، میدانی طلوع کرده ها، یقینی. اگر آفتاب طلوع کرده باشد، زید قائم. یا اگر یک ساعت بعد آفتاب طلوع بکنه، زید قائمه. از اینم میفهمین که یک ساعت بعد زید قطعا قائم است دیگه، چون آفتاب قطعا طلوع خواهد کرد. پس این شرط واقعی نیست، فقط این گونه شرط میاد برای اینکه مسلمی بودن این جواب ظاهری را و قطعی بودن او را افاده کنه. ولذا تعبیر مغنی این است که اما برای تأکید میاد، تأکید جواب، حکم در جواب.
چون لازمه حرف شما اینه که کلن ادا اگه بر سر جمله در اومد شرطیه نباشه، چون ادا بر سر محقق الوقوع در
محقق الوقوع یعنی من جزم دارم به وقوعش، جزم دارم به وقوعش. اذا گاهی اوقات در موارد مشکوکم استعمال می شود از باب تقلیف یا هرچی، ولی اگر چنانچه یک جایی وقوع قطعی باشد، معنیش این است که این مخاطب بگد که اون اتفاق خواهد افتاد در ظرف این، این که قطعیست اونم صورتش صورت شرط باشه معنی نداره و در واقع شرطی نباشه. و در اون جاهایی هم که اذا استعمال شده باشه شرط واقعی داشته باشه، باز معنی نداره. خب وقت بعضی از شرط ها برای من جزمی است، ای بسا، ولی واقعا ممکنه نشه. به خلاف اینجا که اگر چیزی در دنیا واقع بشه، من مثل این که زید بناس بیاد، گفته میام، سوار ماشین شدم میام تو راه، منم میگم که اذا جا از زیدون فاکرم خود، ولی قسم اول فضلی میتونی بخوری که زید حتما سالم مخواد به اینجا برسه و تو خانه بیاد. اونجا همی تعلیق معلیق صحیح، چون قطعی قطعی نیست. به خلاف طلوع شمس، اگر بگی اذا طلعت شمس زیدون قائم، اونجا اذا هم بیاد اونجا در واقع شرطی، صورت شرطی دارد، چون طلوع آفتاب یقینیه. ولی به خلاف آمدن زید از فلان جا تا اینجا، جزمم داشته باشی تحققش، یعنی علم نداری که واقعا او خواهد رسید. خب مهما یکن من شیء فی الدنیا، اگر چیزی در دنیا واقع بشه، هر چیزی که باشد اتفاق بیفتد، زید قائمه ها، او که قطعیست پس اینم قطعیست، خواهم که فای جواب شرط بشد و زیدم مبتدا بشد و قائم خبر و جمله زیدون قائم جواب شرط بشد. مهما مبتداست جوابش کدامه؟ شرطش یکون من شیء فی الدنیا، جوابش فزیدون قائم، مبتدا خبرم میخواد، مضافن بر شرط و جواب خبر میخواد. در خبرش یادم میاد اختلاف چهار قوله. یک قول این است که شرطش خبرش، یک قولش این است که جواب خبره، یک قول این است که هر دو خبرم رو هم رفته، یک قولم این است که این مبتدای است مستغنی از خبر، یعنی شرط و جواب او را از خبر مستغنی کرده. این چهار قول در رابطه با ادوات شرطی که مبتدا قرار میگیرند، چه مهما باشد چه غیر مهما باشد، هست در رابطه با خبرشان. خب البته یه احتمالم داده شده که من زائده باشه و شیئون فاعل یکون بشه، دیگه ضمیر مستتر نگیریم. اون قولی که میگه من زائده در کلام مستتم میتواند زائده باشه، خب این ترکیب میتونه صحیح باشه، ولی اونی که میگه زائده بودن من در کلام مشروط بر این است که کلام منفی باشد، دیگه اینجا من نمیتواند من زائده بشه. خود شی شامل مهما هم میشه. خب تمام شد. نه اونا رو نگفتن، ولی در خصوص من در مغنی باب اولش بحث من یادم میاد کنجا من زائده را که میگفت، بعضی ها نوعاً شرط میکنن در کلام منفی باید باشه، بعضی ها گفتن در مثبت هم میتواند زائده واقع بشه. خب حالا این ترکیب اینجا گفته شد، این میگن متکلم در اینجا مهما یکون من شیء فی الدنیا را حذف میکنن، اون اما را جای کل این میگذاره، یعنی اما هم جای مبتدا نشسته هم جای جمله‌ای که شرط قرار گرفته نشسته. لذا اما هم معنای شرطی خواهد داشت، هم جای مبتدا را گرفته هم معنای جمله‌ای که شرط قرار گرفته او را هم گرفته، معنای شرطی را هم در بر گرفته چون جای محمول. اون وقت این فا در اینجا وقتی که مهما یکون من شیء فی الدنیا رفت جاش اما آمد، این فا دیگه نمیتونه پشت سر اما بلا فاصله قرار بگیره، بایستی رد بشد این ورتر، یعنی مبتدا جلوتر بره فا بیاد سر قائم داخل بشه. ابن مالک هم که اون شعر را داشت، اما که مهما یک من شیء وفا لتل و تلوه ها وجوبن اولفا. تلوه اما در اون بالا چیه؟ زیده. تلوه تلوش کیه؟ قائمه. وفا لتل و تلوه اما اولفا. خب حالا اینجا میخواییم ببینیم در مثل این اما زیدون فقائم حالا این اما بعد میخواییم بگیم بعد فت دنیا بود، حالا این کار نداریم، اینجا کلمه بعد ما میخواییم عامل در بعد پیدا کنیم، عامل در بعد در عبارت مصنف چیه اون میخواد بگه که توضیح میده، داره به این که والعامل فیه عامل در لفظ بعد که ظرف بود اماست، اما خودش عمل در ظرف کرد. اما چطور عمل در ظرف بکنه؟ اما اولا خودش حرف، یعنی اولا ثانیاً دیگه اما حرفه، چطور عمل بکنه؟ میگه آخه این اما معنای شرط فعل شرط را، یعنی معنای فعل شرط به خود گرفته، فعل شرط رفت جاش اما نشد، اما معنای او را در بر گرفته، به اعتبار اینکه اما متضمن معنای فعل است میتواند عمل کنه، میتونه ظرف بگیره، میتونه چیزهای دیگر ظرف و جار و مجرور به خصوص گفتید متعلقش میشود فعل باشه، میشود متعلقش شبه فعل باشه، میشود متعلقش چیزی باشد که معنای فعلی در او هست. هازا میتونه هازا متعلق ظرف و جار و مجرور قرار بگیره، چون که میگن به معنای اشیرو آزاد، چون به معنای اوشیروس میتونه نصب داد علل مفعول به، میتونه از ظرف جار به مجرور با حاضر تعلق بگیرد چون معنای فعلی داره. اینجا هم اما چون معنای فعلی دارد میتواند در بعد عمل کند علی الظرفیه. دلالت
میکنه که معنایی نداره، دلالت در اون میکنه که
حالا دلالت میکنه یعنی توشه دیگه. زید دلالت میکند بر این شخص خارجی، یعنی این توشه کم لفظ زید. مدلولش اونه اشکال نداره، چه معنی داره؟ اسم معنای فعلی را در بر گرفته باشه، فعل معنای حرف معنای فعلی را در بر گرفته باشه، در یای حرف ندا اونجا معنای ادعو را میگن در بر گرفته. بعضی ها میگن ادعوی مقدر مثلا به منادا نفس داده، بعضی ها میگن به محلش خود یا نسبت چیز نفس داده از باب اینکه جای ادعو نشسته، معنی نداره دیگه. اشکال بله، اون یکی هم میگن نه، من میگم میشه، تو میگی نشه. این گفتن آسان ربطش هم ای بسا تو شما اینجور میگید اونم اونجور. و عامل در بعد اما به چه مناسبت؟ به خاطر نائب شدن اون اما از فعل، فعلی که شرط بود، جمله فعلیه که شرط بود رفت. ولی اصل در اما بعد چه بود؟ اصل در اما بعد این بود، اما بعد در عبارت مصنف ها، مهما یکون من شیئن بعد الحمد و الصلات بود. مهما به همون ترتیبی که گفتیم براش اینجا هم همون میاد. اینجا بعد الحمد و الصلات متعلق به یکون باشد و من شیئن حال باشد و فاعل یکون هم ضمیر مستتر و مرجعش هم مهما باشه. مراد از مهما هم در واقع شیء، این منشأ آمده به این خاطر او را تفسیر میکنه که مراد ما از مهما شیء، هر چیزی که شد شده، شیء خواستم نه، هر چیزی که شد شده. بعد حالا مهما را خودش ترکیب میکنه، اصل اما بعد مهما تا آخر بود، حالا این مهما تا آخر در ترکیب چه باشه؟ و مهما در این عبارت مصنف، در این عبارتی که ما گفتیم، آخه مهما بعضی اوقات ممکنه مفعول به قرار بگیره، مهما تفعل افعل، هر کاری بکنی من هم همون کار رو خواهم کرد، اینجا مفعول بهه. در این عبارتی که اما بعد در عبارت مصنف بود، ما هم در اینجا گفتیم که اصلی این اما بعد مهما یکون من شیئن بعد الحمد و الصلات بود، مهمای در این تعبیر ما در ترکیب نحوی مبتدا مفعول به مثلا نیست، مثل مهما تفعل افعل باشه یا مهما تجلس اجلس، هر جا بشینی منم خواهم نشست، اونجا مهما ظرفه. خب و مهما در این عبارت خاصی که گفتیم مبتدا است، در نظائر اینم قهرن مبتدا و اسمیت لازمه مبتدا است، هر مبتدایی باید اسم باشد و اسمیت لازمه مبتدا است. اینجا ببینید میخواد اشاره بکنه همیشه بعد از اما اسم میاد، یعنی اما همیشه سر اسم داخل میشه. میخواد بگه چرا، چه باعث شد که اما همیشه بایستی سر اسم داخل بشه؟ اما بعدو، اما زیدون فقائم، چرا همیشه بایستی بعد از اما اسم بیاد؟ یک سؤال. و دیگر این که ابن مالک هم که گفت وفا لتلوه تلوه ها وجوبن قلفا، دائما بعد از اما باید فا بیاد. سؤال، چرا دائما بایستی بعد از اما اسم بیاد؟ یک. دو، چرا بایستی بعد از اما دائما فا بیاد؟ دو، علت این دو را شارح در اینجا میخواد بیان کنه، میگه علتش اینه. مهما مبتدا بود، اسمیت لازمه مبتداست، اما که جای مهما نشسته اثری از اون مبتدا بایستی همراهش باشه. مهما مبتدا بود در اینجا، اسمیت لازمه مبتداست، ولذا مهما که رفت اما جاش نشست، بایستی اثری از مبتدا همراه مهما باشه، همراه اما باشه. اثر یکی از آثار مبتدا اسمیت، بدین خاطر اسم را دائما بعد از هم اما می آورن. هیچ وقت نمیشه اما بیاد بعدش اسم نباشه. حالا اون اسم ممکنه مبتدا باشه مثل اما زیدون فقای، ممکنه ظرف باشه مثل اما بعد، اما بعدو، بعدو ظرف است دیگه، ولی مبنی بر زمه. اون یکی سوال این بود که فا چرا حتما بایستی بعد از او بیاد؟ میگه در طرفی فا نوعاً بعد از شرط فا میاد، اما که جای مهمای شرطیه نشسته، جای فعل شرط نشسته، و نوعاً هم بعد از شرط فا میاد، یعنی در جواب شرط ها فا میاد نوعاً دیگه. چون اینجوری بوده ولذا خواستن اثری از شرط هم بعد از اما باشه، لذا فایی که نوعاً بعد در شرط میاد اون را بعد از اما می آورن، در تلوه تلوه اما می آورن فا، به خاطر اینکه اثری از شرط بعد از او باقی مونده باشد. پس اس بعد از او می آورن تا این که اثری از مبتدا باشد، چون جای مبتدا نشد. فا بعد از او می آورن به خاطر اینکه اثری از شرط بعد از او باشد، چون که شرط دو اندر جوابش فا می آورد. و اسمیت لازم است
اما فداره فضلی
دارم
چی؟
اونجا هم همینجور فرق
میکنه. حرف اومده بعدش.
داره. اون دیگه فی گفتیم توفیلی اونه. ولی زمان مثلا با اجازه بر سر ادات استفهام داخل بشه میگن ادات استفهام تا داره طلبه. با باش جلوتر میرد. اون با چسبیده به اونو جدای از اون از متعلقات. خب. و اسمیت لازم است برای مبتدا. و یکنم شرطه. شرط بود، جمله شرطیه، خود مهماش هم که ادات شرط بود. وفا لازم است برای شرط غالبا، بعد از شرط نوعا فا میاد. این غالبا که گفت به خاطر این که در مواردی که شرط جمله باشد جواب، در مواردی که در جمله شرطیه جواب شرط ما جمله باشد که نمیتواند شرط قرار بگیرد و نمیشود ادات شرط بر سر او داخل بشود، اونجا میگن داخل شدن فا در جواب واجبه. در غیر این مورد واجب نیست فا بیاری، جائزه، میتونی بیاری میتونی نیاری. ولی مواردی که جواب نمیتونه شرط قرار بگیره چون زیاده، ولذا بیشتر موارد استعمال ادوات شرط با فاست، موارد بدون فایی کمه، موارد فایی زیاده. در کتاب هم خواندید حالا این چند تا جمله‌ای که در کجاها فا میاد. حالا جمله اسمیه باشد جواب شرط، یک. جمله طلبیه باشد، دو. فعلیه باشد فعلش جامد باشد، سه. فعل منفی یعنی جواب منفی به ما باشد، چهار. جواب منفی بلن باشد، پنج. جواب مقرون به قط باشد، شش. مقرون به سین باشد، هفت. مقرون به صوفه باشد، هشت. این موارد، در این موارد دخول فاد بر سر جواب واجب، در غیر این موارد واجب نیست، جائزه. موارد وجوب به حسب استعمال بیشتر است تا موارد غیر وجوب، لذا میگن غالبا در جواب شرط فا میاد. جائزه. اون در چیزه، در شرطیه بود مگر اون بله. مثلا مثل چی؟ نه اونجا بعض جاها هست درسته، منتها اینجور نیست، در غیر اینجا جائزه. منم اینجا، من بندم اینجا لابد نگاه کرده هم، بل اقترانها به ها جائز. حالا شما هم باز نگاه کنید، منم دوباره نگاه میکنم، که اون جاهایی که چیز میگیرن اون جای خاصیه که حالیه اونجا چیزه، اونجا در صورتی که فعل مضارع ما آمده فعل مضارع مثبت حال قرار گرفته و واو حالیه سرش داخل شده، اونجا انا در تقدیر میگیرن جمله اسمیه بشه، واو حالیه بشه سرش داخل بشه. و اما این که در مواردی که سر جمله شرط سر جواب فا داخل شده و فا از این موارد نیست، از قبیل چیزهای دیگه است، اونجا هم چطوریست، اونجا هم اگر فا آمد حتما باید بگیم مبتدا در تقریر کس میگه درست بکنیم یا نه اونم جائز باشه. اگر موارد استعمالش زیاد باشد جائز میشه، اگر موارد استعمالش شاز باشه اون وقت مجبوریم که ملحق به این موارد وجود بکنیم. خب بعدش دارد به این که وفا لازم است برای اون شرط غالبا، پس وقتی که در بر گرفت اما معنای ابتدا را یک و معنای شرط را دو، لازم آمد اما را دو چیز، یکی لازمه شرط کفا باشد، یکی لازمه مبتدا که لصوق اسم باشد. لصوق اسم یعنی اسم او بچسبه و بعد از اما اسم بیاد. این کار شد، چرا لازم آمد؟ به خاطر اینکه عرب نهاده باشد لازم را به جای ملزوم، یعنی اسمیت را به جای مبتدا گذاشته باشد، فا را به جای شرط گذاشته باشد. لازمه شرط فاس یعنی شرط ملزومه، فا لازمه. لازمه مبتدا اسمیت است یعنی مبتدا ملزومه، اسمیت لازم. اقامتن للازم که اسمیت و فا باشد، مقام الملزوم که مبتدا و شرط باشد، و ابقاءن لاثره و برای اینکه اثر اون ملزوم را باقی بگذارد، اثر مبتدا اسمیت باقی مانده باشد، اثر شرط فا باقی مانده باشد. فل جمله، این فل جمله به هر دو میخورد، هم میخورد به اقامتن للازم مقام الملزوم و هم میخورد به اون ابقاء لاثره. حالا فعل جمله بخورد به اون اقامتن یعنی اجمالا لازم جای ملزوم گذاشته شده. چرا میگی اجمالا فعل جمله؟ میگه به خاطر اینکه در اینجا واقعا لازم جای خود ملزوم گذاشته نشده. چرا؟ چون اس بعد از اماست، جای ملزوم اون جاییست که خودم ما نشسته، اینجا مهما بود دیگه، اما آمد جای مهما نشست، ملزوم مهماست که مبتدا بود. اسمیت در این زیدون قائم که اسم نیامد جای مهما بشینه، اما جای مهما نشست، زید بعد از اما نشست، پس ملزوم لازم در اینجا یه خورده بعد از جای ملزوم نشسته. لذا میگد اقامتن للازم مقام الملزوم فی الجمله. فا هم همینجوریه، فا هم نیامده جای خود شرط بشینه، بعد آمده نشسته، جای خود شرط نشسته ننشسته، یه خورده فا بعد از جای شرط نشسته. اونی که جای خود شرط نشسته جای خود مبتدا نشسته اماست، این دو جاشان بعد از جای مبتدا و بعد از جای شرطه. لذا میگد اقامه فی الجمله است نه حقیقتا. ابقاء لاثره، این فی الجمله گفتیم به اون ابقاء هم میخورد. اینجا مال این است که تمام آثار مبتدا باقی نمانده، یکی از آثارش باقی مانده، پس فی الجمله اثری از مبتدا مانده نه تمام آثار. در شرط هم تمام آثار شرط نمانده، فقط یک اثری از آثار شرط که فا باشه باقی مانده، بقیه نه. پس باقی ماندن اثر چون همنیست، بعضی گذاشتن لازم به جای ملزوم در جای حقیقی اونیست، یه خورده بعد از اونه، لذا هم این اقامتن فل جمله میشد، هم این ابقاءن فل جمله میشد. ابقاءن
اگه فاعل باشه
علا سبیل تنازع معنی ندارد به هر دو متعلق باشه. خب بله فای جواب شرط دیگه، جواب شرط آمده سر خبر مبتدا داخل شده، سر جمله شرطیه نمیتونست باشه، چون میگن بایستی بین اما وفا فاصله بشه. یعنی زید مبتداست، قائم خبره، زیدون قائم جواب شرطه، فایی که سر جواب باید داخل بشه آمده وسط جواب داخل شده. خب جواب مجرور هم اسم دارد دیگه، یا مضاف جواب مجرور که دیگه حرف دیگه، حرف گفتیم دیگه با اون چیز نیست. مثلا خیلی جاها ادوات استفهام گفتیم میگن صدارت طلبه، حرف جر اگر سر ادوات استفهام داخل بشه به اون حرف جرش جلو میشه، در این حال میگن ادوات استفهام رفت جلو دیگه. این ادوات جر رو نظر کردیم مثل کلاهیست برای او دیگه، از او جدا به حساب نمیاد، مستقل نی زمیمه او شده. خب فلما هو ظرفون، یک چیزی هم عرض کنم، این لزمت ها الفاء و لصوق الاسم اینها به طور لف و نشر غیر مرتب مال اون قبلی هستند. داشت فهین تزمنت اما معنی الابتداء و الشرط، لازمت الفا مربوط به شرطه و لسوق الاسم مربوط به ابتداست. لف و نشر مرتب و مشوش، مشوش میگن، محوش میگن، غیر مرتب میگن، هر سه لف و نشر یا مرتب است مقابلش، غیر مرتب، مشوش، محوش، هر سه هم صحیح. بینه چه چند چیز اول بیاد رد بشه، دو تا سه تا پنج تا هرچه چند چیز دیگری که هر یک از اونها مال یکی از این جلوی هاست، جماعت دوم که هر یک از جماعت دوم مال یکی از جماعت اوله، گروه اول گروه دوم. اون وقت اون گروه دوم که میاد هر یک از اونها مال یکی از جلوی هاست، اگر متکلم معین کند که کدام یک از دسته دوم مال کدام یک از دسته اوله، این اصطلاحا میگن تقسیم. ولی اگر چنانچه مشخص نکند که کدام مال کدامه، بلکه خود مخاطب از قرائن بفهمد، این میگن لف و نشر. دسته اول را میگن لف، دسته دوم را میگن نشر. حالا این عبارت مصنفم از قبیل لف و نشره، لف و نشرم گفتیم یا مرتبه، مرتبش به این است که دسته دوم به ترتیب دسته اول باشه، یعنی اولی از دسته دوم مال اولی از دسته اول باشه، دومی مال دومی، سومی مال سومی تا آخر بره. غیر مرتبش این است که نخیر، ترتیب دسته دوم با اولی فرق کنه، مثلا اولی مال سومی از دسته اول، دومی مال اولی از دسته اول. حالا در اینجا هم لف و نشر غیر مرتبه، لف ما در اینجا معنی الابتداء و شرط، یعنی ابتدا و شرط. دسته دوم لزمت الفا و لسوق الاسم، فا و لسوق اسم. اون وقت این فا مال شرط بود، مال دومی بود، لسوق الاسم مال اولی بود، لف و نشر غیر مرتب. دیگه یک دقیقه یا دو دقیقه یا سه دقیقه بیشتر نمانده رفاقا، انشاءالله فردا شب 10 دقیقه به 7 مانده تشریف بیارن، 7 دقیقه یعنی جلوتر افتاد. نه این هفته بره فیه باشه باشید میشه، یالا این هفته 10 دقیقه به 7 مانده انشاءالله شروع میشه.